أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه دوازدهم از مباحثه صحیفه سجادیه که با محوریت دعای دوازدهم صحیفه سجادیه آغاز کرده بودیم و 11 جلسه پیرامونش مباحثه کردیم. در اون 11 جلسه در بخش اول و دوم از این دعا، دو فقره از این دعا و یا دو فقره این دعا رو مورد ملاحظه قرار دادیم و عباراتش رو در حد فهممون و حوصله درکمون توضیح دادیم و شرح کردیم ازش عبور کنیم. در آخرین مرحله‌ای که قرار گرفتیم، اون مرحله‌ای بود که آداب امام علیه السلام، آداب حضور عبد و بنده را در محضر خدای عزوجل، اون هم به عنوان مقام سؤال و درخواست مطرح کرد. گفتیم یکی از مقامات انسان در محضر خدا مقام سؤال است که انسان به جایی برسه بتونه درخواست کند از خدا، دعا کند. این نیاز مقدماتی داره که آدابش چند مورد بود در بیان امام سجاد، بعدم دوباره ادامه پیدا می کند. بیان کردیم آخرینش شرمساری از کوتاهی و تقصیر در برابر خدا بود. خب این آداب رو که امام بیان می کند، بعد دوباره لحن گفتار تغییر میکنه. تغییرش این است که امام خودش رو به عنوان کسی که واقفون به باب عزک در مقابل اسباب عزت تو ایستاده، وقوف المستسلم الذلیل، هم تسلیمم هم ذلت گناه رو چشیدم، و سائلو که علل حیاء منی، درخواست کنندتم خدایا، درخواست کننده ایست که با خجالت آمده است. سؤال الباعث المعیل، درخواستمم درخواست انسان عیالوار محتاجی است که به شدت نیازمنده. مقرم هست، اقرار هم میکند که در وقت برخورداری از احسان و امتنان شما هیچ کاری نتوانست انجام بده، حتی از گناه هم نتونست جدا بشه، در حالی که همیشه از نعمتهای شما جدا نبوده، هیچ وقت، در حالی که هیچ وقت از نعمتهای شما جدا نبود. اینها رو که بیان کرد، یک باره امام بر می گردد، به گونه دیگری با خدا سخن می گوید. اعتراف کرده، اقرار کرده به ذلت خودش، به استسلام، به همه این موارد، به اینکه سؤال باعث معیل در شدت فشار برای وقوع در مثلا جدایی از خدا هست، همه اینها رو اعتراف کرده، لحن عوض میشه. فهل ینفعونی یا الهی، خدایا آیا این حرفایی که زدم در محضر تو برای من نافع واقع می شود؟ آیا مفید واقع میشه؟ یعنی این اعترافهایی کردم آیا ثمری برای من خواهد داشت. فهل ینفعنی یا الهی اقراری عندک به سوء مکتسبت. خدایا این اقراری که من کردم، گفتم بد کردم، گفتم تقصیر کردم، در امر کردی من کوتاهی کردم، کندی کردم، نهی کردی به سرعت رفتم در گناه، نعمت دادی شکرشو نکردم، کوتاهی کردم، این اقرارهایی که در برابر تو کردم، فهل ینفعنی، آیا نفعی برای من خواهد داشت خدایا؟ اقرار من عندک در نزد خودت به سوء مکتسبت، به اینکه آنچه اکتساب کردم بد کسبی بود، آنچه در 50 سال عمرم به دست آوردم کاسبی خوبی نبود، به سوء مکتسبت، کاسبی بدی بود. چرا؟ چون در مسیر رضای تو کسب نکردم، در مسیر ناخوشایندی تو کسب کردم. تو کراهت داشتی از اینکه من در گناه بیفتم، اما در گناه افتادم. حالا که اومدم اقرار میکنم، فهل ینفعونی، آیا این سودی دارد این اقرار یا سودی ندارد؟ این یک. دومین سوال، و هل ینجینی من که اعترافی لکه به قبیح مرتکبت، و هل ینجینی من که، آیا این اقرار من مایه نجات من می شود؟ هل ینجینی من که، آیا منو از دست شما، از عذاب شما، از دست شما، از عذاب شما نجات می دهد؟ اون چیزی که من اعتراف کردم، اعترافی لکه، برای شما اعتراف کردم نه برای مردم. یادتون است در اون جلسه اول و دوم سوال مطرح کردیم، گفتیم اعتراف به گناه همه جا خوبه؟ گفتیم نه، گفتیم اعتراف به گناه در مقابل دیگران خوب نیست، مگر بخواد جای حقی ادا کنه، و الا اعتراف به گناه در حضور خدا فقط نافع است، در بقام خدا. لذا اینجا امام سجاد میفهماد که هل ینجینی، آیا نجات میدهد مرا؟ اعترافی لکه، اعترافم برای شما، به قبیح مرتکبت، به اینکه کاری که انجام دادم زشت بود، آیا این موجب نجات من میشود یا موجب نجات من نمیشود؟ ام اوجبت لی فی مقامی هذا سخطک، یا اینکه شما برای من واجب کردی، واجب کردی، اوجبت ای افوت، برای من ثابت کردی، استقرار دادی برای من فی مقامی، در جایگاه خودم هذا، اینجا که هستم، سخطک، سخطت، غضبت، خشمت، عذابت رو برای من قرار دادی، آیا موجب منفعت برای من میشه اقرارم؟ آیا منو نجات میدهد یا نه؟ دیگه کار از کار گذشته، دیگه باید من در عذاب بسوزم. ام لزمنی فی وقت دعای مقتوک، یا در وقتی که من دارم درخواست میکنم، این درخواست من هم خشم تو رو برمی انگیزد که چرا دیر آمدی، چرا به موقع نیامدی، چرا وقتی که اوامر من به تو رسید اونجا کوتاهی کردی. خب پس معلوم می شود که امام علیه السلام تو این بخش از دعا به دنبال این نکته است که به ما بیاموزد اقرار و اعتراف نافع هست یا نافع نیست. تأمل کنیم روش. ای شیعه امام سجاد، ای بنده خدا، امام میخواد به او بیاموزد که شما باید تأمل کنی ببینی آیا این اقرار و اعترافت مفید واقع میشود، ثمری دارد یا ثمری نداره. طبعا بدون شک اعتراف انسان در درگاه خدا مؤثر هست، ولی انسان باید سعی کنه این اعترافش رو مؤثر قرار بدهد. ببینید اصل اعتراف تأثیر داره، اقرار تأثیر داره، اقرار به گناه در پذیرش توبه انسان، در توفیق انسان، اما بدون شرط و بدون قید نیست. باید انسان تلاش کند تا این اعترافش تأثیرگذار باشه. ببینید امام سجاد با این جمله که بیان کرد دو تا نکته رو همزمان برای ما بیان میکند. النقطه الاولى، نقطه اول این است که باید انسان اعتراف کند، اعتراف به گناه انجام بده، تأکید میکنه برای اینکه باید اقرار کرد. خدا فرمود، امام سجاد در مقابل خدا عرضه داشت، مقرن، من اقرار میکنم به این. پس تأکید بر اقرار و اعتراف به گناه است قبل از توبه. این یک. دوم این است که امام میخواد به ما بیاموزه شما که اعتراف میکنی بازم باید بین حال خوف و رجا باشی، امید به قبولی اعترافت، پذیرش اعترافت داشته باشی، اما مطمئن نباش، بین خوف و رجا باش، هم بترس از نپذیرفتن، هم امید داشته باش به پذیرفتن. سوال که هل ینفعونی؟ هل ینجینی؟ آیا نجاتم میده؟ نافع واقع میشه؟ یا نه کار تمام است؟ اوجبت علی سختک فی مقامی ها و سختک، یا اینکه همینجا که هستم خشم تو بر من برانگیخته شده. پس این دو نکته از کنم محضر شما. شکی نیست که این اعتراف اسباب رحمت خدا را فراهم میکند. اعتراف عبد در محضر خدا حلم خدا رو نسبت به عبد بیشتر میکنه. تأمل فرمودی چه عرض کردم؟ اعتراف به گناه در محضر خدای عز و جل برای توبه برکاتی خواهد داشت. اولیش این است که اعتراف به گناه اسباب رحمت رو فراهم میکنه، چون انسان که گناه میکنه خدا رحمتش رو دیگه به اون اندازه‌ای که خودش میخواد برای این عبد قرار نمیدهد، خودش رو محروم ساخته. اما اعتراف به گناه زمینه رحمت رو فراهم میکنه، چون خود توبه یک رحمت الهی است. اینکه موفق بشه توبه کنه این رحمت الهی است. دومین نکته اینه که حلم خدا رو بیشتر میکند. وقتی من اعتراف میکنم میگم ما کار بدی کردم، خدا حلیم است، حلمش یستمر. میدونید شما ملاحظه میکنید که حلم با صبر فرق داره، حلم با صبر فرق دارد. درباره خدای عزوجل واژه حلم به کار رفته، خدا حلیم است اما صبور نیست. در جایی هم اگر صبر به خدا نسبت داده شده، خدا صابرین رو دوست داره، اما خودش اگر صبور یا صابر بهش اطلاق شده باشه به معنی الحلیمه، معنای حلمه. چرا؟ چون صبر و معنا کردن گفتن حبس النفس عن الجزع والفزع، گفتن صبر نفس نگهداریه، خود نگهداری از جزع و فزع کردنه. مصیبت میبینه صبر میکنه، خودشو نگه میداره که خود نزند، خود زنی نکنه، جزع و فزع نکنه، به خودش خسارت نزنه. چون وقتی جزا و فزع میکنه خسارت به خودش میخوره، اگه آبروش هم تو جامعه بده بازم به خودش خسارت خورده. چون مصیبت گفتن لصابره واحده ولی جازه اثنتان، روایت گفتن که مصیبت برای کسی که صبر میکنه یه مصیبته، اما برای کسی که صبر نمیکنه جزا و فزع و ناله میکنه دوتا مصیبت حساب میشود، دوتا سختی و مصیبت حساب میشه. اما از کنم محضر شما که این برای صبر، برای پیشگیری از خسارت برای خود است. اما حلم چیه؟ حلم گفتن ضبط النفس ان هیجان الغضب. فرمودن حلم خود نگهداری، نفس نگهداری از هیجان غضب و شور گرفتن غضب انسانه. حلم یعنی این که مراقب باش، عصبانی نشی، به دیگری خسارت نزنی، به دیگری خسارت نزنی، چون اگر به دیگری خسارت بزنی اونجا ضررش بیش از اینه که به خودت خسارت میزنی. لذا ما از خدا، از عذاب خدا نجات پیدا میکنیم به سبب حلم خدا، نه به سبب صبر خدا. تأمل فرمودید؟ اگر صبر خدا باشد خدا به خودش خسارت نمیزنه، اما حلم خدا، خدا غضب میکند به بر بنده، بر ما، ما خدا را به حلمش که متوسل بشیم سبب می شود که خدا از ارائه عذابش به ما، القای عذابش ما جلوگیری کند. لذا واژه حلیم با واژه صبر فرق می کند. اقرار به گناه حلم خدا را بیشتر می کند. خدا بیشتر حوصله می کند در برابر گناه ما، در برابر خطای ما، در برابر استحقاق ما نسبت به عذاب. خب اینجا پس این مقام، مقام اعتراف و سودمندی اعتراف است. این اعتراف رو به این سبک و امام سجاد در خیلی از دعاها دارد، از جمله در دعای 31 امام سجاد عرضه می دارد: هذا مقام من تداولت و عید الذنوب. میگه مقام اعتراف من مقام کسی است که دستانش به گناه آلوده شده. و قادت و عظمت الخطایا، اینجا ریسمان خطا و گناه او را می کشد، می برد. ریسمان گناه او را رهبری می کند، قیادت می کند. و استحوذ علیه شیطان، شیطان برش مسلط شده. به این خاطر فقصر اما امرت به تفریطن، به خاطر اینه که آنچه تو امر کردی او انجام نمیده، کوتاهی میکند، چون شیطان افسار او را به دست گرفته است. خطاها، اشتباهات، گناهان او را رهبری میکند، دستانش آویزان گناه شده. بعد فرمود: و تعاطا ما نهیت عنه تقریرا کالجاهل بقدرته علی، افراط میکنه، تفریط میکند، هرچه که تو نهیش میکنی او انجام میدهد، به خاطر اینکه تقریر میکنه، مغرور میشه، گول میخوره، مثل انسان جاهل. بقدرته علی، کالجاهل بقدرته علی، مثل کسی که نمیدونه خدا تو قادر بر او هستی. او کل منکر فضل احسان که الی، یا مثل کسی که منکر است، میگه خدا اصلا به ما چیزی نداده، میگه مثل این انسان خسارت میکند و ضرر میکنه. این اعتراف به گناه است در دعای 31. همینطور دوباره در جای دیگر در دعای 53 که 54 تا دعا داره صحیفه، در دعای 53 عرضه میدارد: مولای خدایا، ارحم کبوتی لحر وجهی، خدایا من به صورت در زمین خوردم، به صورت بر زمین خوردم، سقوط کردم، به صورت شدت سقوط رو دیگه آدم وقتی به صورت بر زمین بخوره ضربه بزرگی میخوره دیگه. میگه مولای ارحم، به این ضربه خوردن و لغزش من رحم کن. و زلت قدمی، پاهم لغزیده، خدایا به لغزش پاهم رحم کن. و اد به حلم که علا جهلی، من نادانی کردم، اما خدایا تو حلیمی کن، تو حلم خرج بده. و به احسان که علا اساعتی، من بد کردم، تو خوبی کن، من اساعه کردم، شما خوبی کن. فانل مقر به ذنبی، من آنی هستم که به گناهم اعتراف میکنم، اقرار میکنم. المعترف به خطیئتی، به خطایایم اعتراف میکنم. و هذه یدی و ناسیتی، این دست من است، این پیشانی من است. استکینو بالقود من نفسی، من دست و سرم رو برای قصاص از نفسم به زاری تسلیم میکنم در برابر شما، خودم در اختیار شما قرار میدم. ببینید این روحیه مطلوب خداست، اینی که انسان به گناهش اعتراف بکند، خودشو با اعتراف به گناه در محضر خدا ورود پیدا کنه، این مطلوب خداست. تو روایاتم فراوان تاکید شده به این که همیشه سعی کنید هر گناهی اگر مرتکب شدید، خطایی مرتکب شدید، کنارش استغفار و توبه کنید، عذرخواهی کنید، کنارش از توبا. خوشا به حال کسی که استغفار رو کنار هر گناهی ثبت کند. معناش نیست که گناه بکنه دوباره و تکرار بکند، ولی میگه هر جا گناهی مرتکب شد استغفاری باشه. امام باقر در مرحوم کلینی در کافی حدیث نقل کرده، فرمود بر این که از قول امام باقر فرمود لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، فرمود به خدا سوگند خدا اراده نکرده، نخواسته از مردم مگر دو تا خصلت، دو تا ویژگی رو از بندگانش خواسته. یک، ان یقروا له بالنعم فیزیدهم. اول اینکه اقرار کنن خدا نعمتای ما مال شماست، وقتی که اقرار کردن فیزیدهم، زیاد میکنه نعمت رو. ما من نعمتن الا اینکه منک. و دوم، و به ذنوب فیغفرها لهم، دوم اقرار کند به گناه تا خدا گناهشو ببخشه. پس اعتراف حل ینفعونی این استفهام است، اما داره تقریر میکنه، میگه خدای من میدانم این اقرار من مفید است برای من که اقرار میکنم، داره تشویق و ترغیب به این میکنه. این توی روایات بسیار تأکید شده به این موضوع، این که نجات از گناه به سبب یکی از راه‌های اساسیش اقرار. فرمود والله ما ینجو، از قول از کنم محضر شما که روایت است، بله از قول امام باقر باز هم نقل شده، والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، هیچ کسی از گناه نجات پیدا نمی کنه، منظور از عذاب گناه نجات پیدا نمی کنه الا کسی که اقرار کنه، اقرار کنه به سوء این کار، به قبح این کار، به زشتی این کار. با اقرار، البته اقرار به گناه مراتبی هم داره، این طور نیست که یه جمله نشستی اقرار کردی گفتی خدای گناه کردم این همه کار تمام بشود. امام صادق علیه السلام مطابق نقلی که عدت و دایی کرده، ابن فهد هلی، از کردم قبلا در جلسات قبل که ابن فهد هلی این عالم بزرگ کتابی داره به نام عدت و دایی. عدت و دایی این عده دعا کننده، امکانات دعا کننده. اون وقت عدت و دایی کتاب آداب و دعایه، نه کتاب دعا، کتاب دعا نیست، کتابای دعا کتاب سیدن طاووسه، اما اینجا آداب دعا، چطور دعا کنیم. ایشون میفرماید بر این که از قول امام صادق فرمودن اقرار و اعتراف قبل از توبه، انما هی المدحه، چند مرحله داره. اول مدح خداست، ستایش خداست، ثم الثنا، بعد تعریف و ثنای از خداست، ثم الاقرار به زم، سوم اقرار به گناه، ثم المسئله، بعد چهارم درخواست از گناه است. بعد اینجا بیان میکنه در عدت الدایی میگه فکان فی الاقرار به ذنب خمس و فواید، میگه در اقرار به گناه پنج تا فایده وجود داره، پنج فایده در اقرار به گناه است. الاول الانقطاع الى الله تعالی، آدم وقتی که به گناه اعتراف میکنه اینه برگشته، همه گذشتش رو رها کرده، برمیگرده به سوی خدا، یه خدای من راه رو اشتباه رفتم، میخوام برگردم در خانه خودت باشم. این اول. الثانی انکسار القلب. فرمود دوم وقتی که آدم به گناهش اقرار میکنه دلش میشکند، یه خدای با این مهربانی من در برابرش گناه کردم، انسان میشه انسان دل شکسته، دل شکستگی قیمت است. و قد عرفت ما فیه من الفضیله. ابن عدت دایی میگه اون فضل دل شکستگی رو قبلا در جای خودش بیان کرد. الثالث، سوم، ربما یحصل عنده الرقه. میگه چه بسا دلش نرم هم بشه و رقت قلب پیدا کنه به جای قساوت قلب. اون وقتی که گناه کرده قسی القلب بوده، حالا که اعتراف میکنه میشه رقیق القلب. میگه الرقه و هی دلیل الاخلاص. اگر رقت قلب پیدا کرد نشانه اخلاصش هم هست، معلومه که این اقرار رو فقط برای خدا کرده نه برای ظاهر سازی. و عنده تکون الاجابه. وقتی اقرار کردی اخلاصم در اقرار بود، اونجا اجابت دعا هم هست. الرابع، چهارم، فمود کان سبب البکا و هو سید الاداب. آدم وقتی اقرار به گناه میکند به بدی گناهش پی میبره و عظمت خدا پی میبرد در مقابل او، یک بعد از دل شکستگی یک قطره اشکی از انسان هم جاری میشود. میگه این سید الادابه. گریه بر در حال اعتراف به گناه این سرور آداب دعاست. اشک، خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی که فرموده بودن، یکی دیگر از شهدا، یکی دیگر از شهدا که آقا نقل کردن، مقام معظم رهبری نقل فرمودن که شهید علی سوال کرده بودن در عالم بعد از شهادت که تو چه داشتی، به چه سبب توانستی این شهادت رو از خدا بگیری؟ فرموده بود در اونجا راهنمایی کرد، فرمود که راهش اشک است، اشک در اعتراف به گناه. و کان سبب البکا و هو سید الاداب. ربما این که این اعتراف سبب گریه انسان میشه که سید آداب. الخامس، پنجم، موافقت و امر صادق علیه السلام. پنجم ولایت پذیریه، پنجم تبعیت از اهل بیت. اهل بیت امام صادق فرمود بر این که این چنین اعتراف بکنیم، اعتراف به گناه، از که محضر شما موافقت دستور و تبعیت از دستور امام صادق علیه السلام است. خب من چند تا روایت دیگه نوشته بودم که برای این که تأثیر گذاری اقرار و اعتراف به گناه رو در مصادیق مختلف بیان کرده، دیگه فرصت نیست، انشاءالله ادامش در جلسه آینده یا تو این جزوه الهی میشه یا در جلسه بعد تقدیم میشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.